بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الكهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. ایام مبارکی است. یکی دو روز گذشته روز ده ذوالعرض رو پشت سر گذاشتیم، روزی که خداوند منان آغاز کرد خلقت کره زمین رو از زیر بیت الله الحرام، زیر کعبه. روز ده ذوالعرض از ایام خاص و شریف سال هست. اعمال و دستورات و مستحباتی داره که تأکید شده مؤمنین عمل کنند به اون ادعیه و اون اعمال، من جمله روزه روز ده ذوالعرض استحباب داره و سبب آمرزش گناهان گناهکاران است. آن روزی که خداوند به گل روی پیغمبر اکرم و اهل بیت گرامیشون اراده کرد زمین رو خلق کند. خلقت زمین از کدام نقطه آغاز شد؟ از زیر کعبه. سنگ بنای اولیه کره زمین که همه موجودات و مخلوقات روی این کره یه جورایی وامدار و مستأجر این خاندان هستند، از زیر کعبه آغاز شد. به همین دلیل روز ده ذوالعرض، یعنی اون روزی که خدا اراده کرد کره زمین رو خلق کنه، روز شریفی است، شرافت دارد. این شرافت برای اهل ایمان است. وقت انقدر روز ده ذوالعرض در روایات ما اهمیت و جایگاه داره که یکی از روزهایی است که احتمال فرج و ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در روز ده ذوالعرض. یعنی چند حدیث داریم مبنی بر این که مؤمنین روز ده ذوالعرض رو بزرگ بدارید. یکی از علل بزرگ داشت روز ده ذوالعرض این است که روز ظهور امام زمان خواهد بود، به یک احتمال ان شاء الله. در دعایی هم که در روز ده ذوالعرض توصیه شده، مرحوم محدث قمی در همین کتاب مفاتیح هم که دیگه در دسترس همگان هست، این دعا رو آوردن، اعمال روز ده ذوالعرض دعایی داره. تو اون دعا قسمت مهمش همش اینه که خدایا تو وعده دادی این زمینی که خلق کردی از روز ابتدا قرار بود جز تو روی این زمین پرستش نشود، اما متاسفانه تا این لحظه غیر از خدا همش روی این زمین پرستش شده و خدا روی زمین پرستش نشد. خداوندا تو روزی که زمین رو خلق کردی وعده دادی که خلق کردم این زمین رو تا جایگاه بندگان صالح من باشد، اما متاسفانه تا به امروز این زمین در اختیار و تصاحب بندگان صالح تو، کل کره زمین، نبود. خدایا تو وعده دادی، پس یک، برای اینکه روی این زمین جز تو عبادت نشود، دو، روی این زمین عدالت جاری و ساری گردد. خدا هنوز شاهد این جالب این دعای روز دهوالعرض از امام صادق علیه السلام، خدایا هنوز روی این زمین تو پرستش نشدی، هنوز این زمین طعم عدالت، امنیت، آرامش نگرفته، هنوز صالحان وارثان زمین نشدن. نستجیر بالله، یعنی خدایا تو در وعدت خلف کردی؟ خیر، پس چه اتفاقی افتاده؟ بیش از طبق مبانی زمین شناسی از عمر کره زمین حداقل 4.5 میلیارد سال میگذرد. در این 4.5 میلیارد سال هنوز خدا کما هو حقه به هیمنه خداییش عبادت و پرستش نشد. پس وعده خدا عوضه دیگه. پس چه وعده است که زمین رو خلق کردم برای اینکه بندگان صالح من وارث اون باشن، برای اینکه عدالت مالامال بشه در این زمین، برای اینکه امنیت فراگیر بشه و برای اینکه جز من پرستش نشه؟ تا الان این اتفاق نیفتاده. یک مرتبه دیگه این روایت رو خوندم، تو انتهای دعای بخش مفصل دعای روز دهوالعرض اینه که خدایا زودتر ظهور اون مردی آسمانی رو که وعده دادی با ظهور او تو در زمین عبادت بشوی به اندازه خداییت، عدالت فراگیر بشه، کما اینکه در روایات داریم سرما و گرما وارد خانه ها شود، همون گونه عدالت وارد خانه ها می شود. خدا ظهور اون مرد آسمانی رو تعجیل فرما در این روز، روز دهوالعرض دعا داره. چی دعا کنیم؟ از خدا چی بخوایم؟ ظهور و تعجیل در ظهور امام زمان رو، چون که با آمدنش خدا برای نخستین بار روی زمین عبادت و پرستش می شود، عدالت فراگیر می شود، علم فراگیر می شود، عقل فراگیر می شود. اینا اثرات ظهور دیگه. پس روز دهوالعرض یادمون باشد برای سالهای آتی، این یادگار اگر ما مردیم شما یادتون باشه، آمل باشید به این که روز دهوالعرض از روزهایی است که احتمال فرج و ظهور بیشتره، بنابراین تأکید بر دعای بر فرج و ظهور بیشتر از ناحیه ائمه رسیده. اما اگر 4.5 میلیارد سال است که خداوند وعده داده است و هنوز وعده خدا محقق نشده، آیا میتونیم بگیم قول خدا، امر خدا مهمله؟ نستجیر بالله. خیر، پس چرا انقدر طولانی شده؟ چرا انقدر طولانی شده؟ بله، ظرفیت پیدا نکرد. اگر طول عمر زمین 4.5 میلیارد سال تخمین زده میشه حداقل، و خدا این زمین رو خلق کرده که جز خودش پرستش و عبادت نشه و مردم از روی قسط و عدل زندگی کنند، عاقلانه زندگی کنند، خوب زندگی کنند، تا الان نشده دیگه. وعده خدا هم اینه که بشه. هدف خداوند هم از خلقت زمین این بوده که این اتفاق بیفته روز دهوالعرض. پس به حکم عقل در زمانی که امام زمان ظهور بکند بخواهد این هدف خلقت رو محقق کنه، باید چقدر رو زمین عدالت، امنیت فراگیر بشه؟ چند سال باید خدا پرستش بشود؟ متوجه شدید یا نه منظورم چیه؟ به همین اندازه؟ یعنی خدا بگوید که من زمین رو خلق کردم و اهل زمین که من و شما هم جزوشونیم، جزء کوچکیش هستیم، من اینا رو خلق کردم برای عبادت و پرستش من. میانگین عمر بشر در طول تاریخ هر انسان 50 سال، 70 سال، 60 سال، درسته؟ بگی 70 سال، 4.5 میلیارد سال تقسیم بر 70 میشه چند نسل؟ میتونی حساب کنی؟ چند نسل خدا روی زمین نشناخته شده نپرسته شده، فساد روی زمین حکم فرما بوده، شیطان روی این زمین قرنها هزاران سال حکومت کرد. اون وقت اگر بگیم مرد الهی بیاد ظهور بکنه، 4.5 میلیارد سال تا امشب گذشته، ایشون هم بیاد 4.5 میلیارد سال حکومت کنه، یر به یر بشه، کافیه؟ ها؟ خیلی حرف خدا باز آبکی میشه. دقت فرمودی؟ به همین دلیل در روایاتمون داریم زمان ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، از لحظه ای که خدا اراده کنه حکومت خودش رو روی زمین جریان بده و پرستش بشه و عدالت و عقلانیت و اینها بیاد مردم تعالی پیدا بکنند، هر قدر از عمر زمین طی شده باشد تا روز ظهور، که بعد از ظهور دیگه میخواد حالا خدا پرستش بشه، عدالت جاری بشه، حکومت ها الهی بشند، مردم عاقل بشن، رشد کنن، تعالی پیدا کنن، هر قدر تا اون زمان طول کشیده باشه، اون حداقل 1/4 عمر دنیاست. 4/5 عمر دنیا حداقل بعد از ظهوره که اقلا اون وعده خدا درست تحقق پیدا بکنه، و الا قرار باشه کلن، اینو دارم در نقد چی میگم؟ در نقد اون کسانی که میان استدلال میکنن. بعد یه روایاتی داریم امام زمان بعد از ظهور قبل از قیامت کلن حکومتشون 7 ساله، 19 ساله، اینا روایاتیست که استناد بهش میشه، 20 ساله خیلی باشه، تهش نه خیلی خیلی باشه 300 ساله. خوبه؟ علیکم السلام. در پاسخ اونها داریم میگیم امام صادق فرمود هر قدر طول عمر زمین و زمان دنیا باشه تا روز ظهور فرزندم مهدی، 1/5 عمر دنیاست. 4/5 عمر دنیا که خدا در اون 4/5 عبادت میشود، کما هو و حقا، مردم طعم عدالت، امنیت، رفاه، آرامش میچشند، کما هو و حقا، عقول مردم کامل می شود، کما هو حقه، امنیت، رفاه، علم فراگیر می شود، کما هو حقه. 4/5 بعد از ظهور. حالا این چجور جمع میشه به این که ما بگیم امام زمان میان ظهور میکنن، همه این مقدمات و فتنه ها و چه اتفاق می افتد برای اینکه امام زمان بیاد 7 سال حکومت کنه، 19 سال حکومت کنه، نه 300 سال، بالاترین عددی که داریم 300 سال، 300 سال حکومت کنه؟ این عاقلانه است؟ این با هدف خدا، پلن خدا، نقشه خدا برای خلقت زمین در روز ده و الارض منطبقه؟ عاقلانه نیست. چی عاقلانه می نمید؟ این که امام فرمود حداقل 4/5 عمر دنیا بعد از ظهور. اینه که مردگان آرزو می کنن در عصر ظهور مهدی و حکومت مهدی، خدایا دو مرتبه ما رو زنده گردان تا طعم زندگی رو تازه بچشیم، عدالت رو بفهمیم، عقل رو بفهمیم، علم رو بفهمیم. علتش این مقدمه رو گفتم، الان پاسخ میدم. این مقدمه رو گفتم برای اینکه انگیزش پیدا کنیم امشب دعا رو با توجه بخوانیم. دقت فرمودید؟ بدونیم چرا خدا در قرآن می فرماید قل انتظروا انی معکم من المنتظرین. یه وقت خیال نکنید فقط من و شما اگر منتظر باشیم منتظریم فقط، نه، یه وقت خیال نکنید فقط صدیقه طاهره فاطمه زهرا فقط منتظره، یا رسول الله منتظره، اینا علمهای بزرگ خلقتن، نه، خود خدا اول منتظر ظهوره، چون من دوست دارم اولین کسی که وعدش محقق میشه من باشم. خدا وعده داده این زمین باید طعم عدالت و امنیت و رفاه و عبودیت من رو بچش. قل انتظروا انی معکم من المنتظرین. اینها رو گفتم برای اینکه متوجه باشی، با توجه، سلام علیکم، با توجه طلب کنیم و در این شب جمعه، شب استجابت دعا، فردای روز ده و الارض با توجه دعا کنیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک توعاً و تمتعه فیها طویلاً. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. صلواتی من بفرمین. یعنی چی نفهمیدم سوال؟ نه خیر، یک ظهور داریم، یک استیلای حکومت داریم. بین 7 سال تا 20 سال اون عددهایی که به اشتباه میگیرن طول عمر امام زمان، اونا طول استقرار حکومته، یعنی تا از روز ظهور که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ان شاء الله امشب باشد و فردا صبح حجت ابن الحسن پشت به پشت کعبه بدهد و ندا بلند کند که انا المنتقم انا السمسام انا بقیت الله، ان شاء الله از اون روزی که اعلان بکنن حضورشون و ظهورشون رو تا اینکه کل جهان رو، کل دنیا، کل کره زمین رو تحت عدالت و سیطره خودشون در بیارن، تو روایات 3 سال داریم، 7 سال هم داریم. یعنی بین 3 تا 7 سال طول میکشه حکومت امام مستولی بشه. از اون زمانه که یملع الارض قسطن و عدلن کما ملعت ظلمن و جورا. عمر هر انسان، یه بحثی رو دارم اینو ترجیح میدم الان بگم که تو ذهنتون باشه، بعدن چون میدونم هی گیر میکنید کمکتون بکنه. از روز ظهور امام زمان در روایات ما تعبیر شده است به قیامت. روایاتی رو که ما داریم در بحث معاد و رجعت، این روایات متاسفانه به دلیل اهمالی که صورت گرفته قاطی شده. چیش قاطی شده؟ بحث روایاتی که بحث معاد و قیامت رو میگه، چون رفته در باب مثلا کتاب المعاد علامه مجلسی در بهار، همه مردم وقتی این روایات رو میخونن خیال میکنن اینها مثلا در مورد قیامت کبراست، در حالی که بسیاری از این روایات مربوط به قیامت صغرا، یعنی عصر ظهور امام زمان. خیلی از روایاتی که مربوط به رجعته یا مربوط به قیامته قاطی شده. رجعت عصر ظهور امام زمانه، قیامت کبرا اون قیامت کبراییست که کلو به اصطلاح من الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، همه جمع میشن. اما عصر ظهور امام زمان علیه السلام، اولین تفاوتش با قیامت کبرا چیست؟ در قیامت صغرا خوبها، خوبترینها و بدترینها احیا میشن، زنده میشن تا محاکمه بشن و ثواب و عقاب بگیرن. در قیامت کبرا همه موجودات زنده میشن. دقت فرمودین؟ در عصر ظهور امام زمان قیامت اتفاق میفته، قیامت اتفاق میفته، یعنی خوبترین خوبها و بدترین بدها زنده میشوند، بدترین بدها محاکمه میشوند که مادر من رو به چه جرمی، به ایزم بن قتلت، جد من رو به چه جرمی با لب تشنه سر برید. خدیجه کبرا وارد می شود، نخستین کسی است که در رجعت بر می گردد، 2 قنداقه در آغوش دارد، محسن ابن علی و علی اصغر امام حسین، دست امام زمان می دهد، امام زمان می آرن در محکمه، اینها رو می گن به ایه زنبن، اینا رو به چه جرمی کشتید، چه کرده بودن، چه ظلمی کرده بودن. پس بسیاری از حتی روایات قیامت که بحث زنده شدن و حسابرسی و اینهاست مربوط به قیامت سقراط. اینا رو کسی نمیدونه بگه ها، مهمه. یه سری روایات هم مربوط به قیامت کبراست. نکته ای که هست اینه، همه این اتفاق ها مقدمه اون جاری شدن عدالت. کلمه ای که میخوام خدمت شما عرض بکنم چیه؟ اینه، ما وقتی به ما میگن عصر ظهور میگیم که خیلی خوب، عصر ظهور رو به چی میشناسیم؟ این که فقط مثلا همه چی مفت میشه، مجانی میشه، ما دنبال این هستیم دیگه. آدم ها معمولا میگن انشالله عصر ظهور امام زمان همه چی مجانی میشه، دنبال این هست. در حالی که عصر ظهور رو هی دارم مزمزه میکنم چه کلمه بگم که هم جا بیفته هم ثقیل نباشه، عصر ظهور امام زمان رو شما الان به شما بگم عالم زر، چه ذهنیتی دارید از عالم زر؟ این تصور شماست دیگه، واقعیت یکی نیست، درسته؟ به شما بگم عالم ارواح، باز تصور شماست، با واقعیت الزاماً منطبق نیست. به شما بگم عالم ازله دیگه کمتر در موردش میدونید، درسته؟ آدم های مریخی، موجودات عجیب غریب، در حالی که این تصورات و تخیلات یه سری فیلمنامه نویسه که برای ما ساختن، درسته؟ پس ما هیچ کدوممون ذهنیت صاف روشن و صحیحی از عالم زر، عالم ارواح، عالم ازله یا آدم های مریخی نداریم. ما عالم تا جاهلمون هیچ کدوممون فهم و شناخت درستی از عالم بعد از ظهور رو همین زمین نداریم اصلا. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماء غیر السماء. پس فکر نکنید امام زمان میان تغییری که تو دنیا اتفاق میفته همینه که مثلا طول عمر مردم از 80 سال میرسه مثلا به 180 سال و همین ارزونی میشه، مجانی میشه. مردم اینو میدونن عصر ظهور، همه جام سرسبز میشه دیگه، آب و برق اینا زیاده دیگه، همه مشکلات حل میشه. نه، شما تصور بکنید در عصر ظهور امام زمان تغییرات ماهوی که در خلقت اتفاق میفته در انسان ها و جانوران. ما در عصر ظهور همه نوع جاندار و حیوانات داریم، اما همشون گیاه خار میشن، از شیر و پلنگ و گراز و نمیدونم خرس و اینا بگیر تا همین حیواناتی که معمولا ما میشناسیم چارپایان اهلی که گیاه خارن، همه گیاه خار میشن. طرف گفت آقا چجوری همه گیاه خار میشن؟ امام صادق فرمودن به همین اشاره کردن، یا اوم یا بدل الارض یا تو بدل الارض غیر الارض، روزی که زمین دیگه این زمین امروز نیست، آدمهاش هم آدمهای امروز نیستند، حیواناتش هم حیوانات امروز نیست، تمدن و تکنولوژیش هم تمدن و تکنولوژی امروز نیست. چجوریست؟ امام فرمودن که شیر و گرگ و سگ و اینها خلقتشون تغییر ماهیت میده. یعنی چی؟ امام فرمودن یعنی دندانهای نیشی که جانوران وحشی دارن برای دریدن گوشت، این دندانها میریزه، دندانهای گیاهخواری در اونها میروید. معده اینها معده خاصی است، اسیدی که تو معده گرگ یا سگ ترشح میشه با اسیدی که تو معده گوسفند ترشح میشه فرق داره، اون باید استخون رو هضم کنه، اون باید علف نرم رو هضم کنه. امام فرمودن اینها تغییر میکنند، یوم تبدل الارض غیر الارض. اینو مقدمه گفتم، یه خورده سنگینی مطلب براتون بریزه تا اصل حرفو بزنم. در عصر ظهور، در تمدن طلایی عصر ظهور امام زمان، هر انسان به صورت میانگین حداقل کفش 1000 نسل خود را خواهد دید. 1000 نسل. الان 2 نسل رو ببینی میگن اوف فسیل دیگه. در عصر ظهور 1000 نسل. 1000 یعنی چند تا آقا؟ یوم تبدل الارض غیر الارض، یعنی اصلا نه این زمین اون زمینه، نه آدمهای روی زمین اون آدمهان، نه حیوانات و جاندارانش اونا، نه پرندگانش، نه چرندگانش، نه خزندگانش، نه ماهیهاش. پس ازش تعبیر شده در روایات ما به قیامت، و عصر ظهور ازش تعبیر شده به دورانی دیگر، خلقتی دیگر. خدا رحمت کنه که از اساتید ما رو میفرمود که عدم ماها نمیدونیم یعنی چی. اون بنده خدا خودشتون تست کرده بود میدونست، میگفتش که تفاوت عصر ظهور حضرت مهدی با الانی که ما زندگی میکنیم عصر غیبت تفاوتش چیه؟ ایشون میفرمود تفاوتش مثل عدم است با خلقت. یعنی لحظه ای که هیچ چیزی وجود نبوده، نه ذهنی نه واقعی فیزیکی، هیچ واقعیتی وجود نداشته، با لحظه ای که یک مرتبه خداوند خلقت رو خلق کرد چقدر تفاوت داره؟ عصر غیبت با عصر ظهور انقدر تفاوت. ما خدا رحمتش کنه گفت کسی این اگه اینو بفهمه همه ی عمرش رو وقف میکنه که ظهور جلو بیفت. نه خیلی تازه لم یکن شیئا مذکورا مذکوره، بله خیلی هم جلوتر، خیلی جلوتر. عدم هیچ نیست، همین هیچ یه موجوده، پس عدم نیست. ما آدم رو نمیتونیم فهم کنیم، عدم رو فهم نمیتونیم بکنیم. اون وقت این رو فکر بکنید که ظهور میفرمایند که با غیبت فرقش خلقت است با عدم. اینه که هفته پیش روایت رو خوندم، امام صادق میفهمه یعنی چی روحی لتراب مقدم هلفدا، وقتی میفرماید اگر لو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیاتی، اگر عصر فرزندم مهدی رو درک کنم همه عمرم رو جعفر ابن محمد صادق خدمتگزار او خواهد بود. ما چه میفهمیم؟ ما خیال میکنیم گفتم امام جمعه مون، امام چه میرم جماعتمون، حال یه پله بالاترش میشه مرجع تقلید و یه پله بالاتر از مرجع تقلید امام زمانه. این توهماتیست که ما داریم، اشتباهاتیست که ما داریم. نه برادر، عالم عالم دیگری است، لول و جایگاه جایگاه دیگری است. او کسی است که خدا او را ذخیره نام نهاده، ذخیره الله، ذخیره خدا. من و تو میلیارد میلیارد مثل من و تو در مقابل او یه موی گندیده او هم ارزش نداریم. جایگاه خلقت چون این جایگاهی است در عصر ظهور. بنابراین وقتی میفرمایند که یک انسان 1000 نسل بعد از خود رو میبینه، حالا برو ببین فکر کن یعنی چی. عقل ها کامل میشود. معجزه عیسی مسیح چی بود؟ جسد رو روح رو درش برمیگردونه. این سنگین تر وزنش، یا این که از رو آدم ابوالبشر تا خاتم انبیا آمدن برای این که عقلهای بشر کامل بشه، عقل بشر کامل شد؟ نه خیر، پس رفت کرد. تکامل نداریم ما در دنیا، پس رفت داریم. یکی از کسانی که نظریه تکامل رو مطرح میکنن که بشر بالاخره به یه جایی رسید، به چنان بلوغی رسید که دیگه نیاز به پیغمبر نداشت، خودش روی پای خودش ایستاد، عاقل شد، بالغ شد. این چی این عراجیف باشه؟ اگر بشر عاقل شده بود، پیشرفت کرده بود، تکامل کرده بود، باید پیغمبر و فرزندان پیغمبر رو اینچنین معدوم کند که یکی از فرزندان و یادگاران پیغمبر، یکی از کسانی که به یمنهم رزق الورا و به وجودهم ثبتت الارض و السما، یکیشون رو شما به من بگید به مرگ طبیعی رفت از دنیا بره، یکیشون. این آخری رو هم خدا از دست ما قایمش کرد، چون اینم دست ما بود، همون 1200 سال پیش سر به نیستش کرده بودیم. خدا مجبور شد حجت خودش رو غایب کند، غضب کرد بر امت اسلام. خدا غضب می کند. هر موقع خدا غضب کند، نشانه غضب خدا چیست؟ حجت خودش رو از میان مردم غایب می کند. امام صادق فرمود. پس ما برادر در عصر غضب خدا بر زمین و زمینیان داریم زندگی می کنیم. اینه که اینقدر پیشرفت کردیم. پیروز سر کلاس ها داشتم میگفتم، گفتم قرن بیستم قرنی بود که بشر فکر کرد تمام مرزهای علم و دانش و پیشرفت و تکامل رو فتح کرده. نظریاتی از مطالعه بکنید تو جامعه شناسی یا تاریخ پزشکی و طب، نظریات قرن بیستم در مثلا سال 1930 40 50 60، اینه که دیگه بشر یواش یواش دست پیدا میکنه به عمر نامحدود، عمر جاویدان. دیگه چیزی به نام مریضی و مرگ و میر نخواهیم داشت. 6 ماه پیش مرکز بهداشت جهانی آمار داده طول عمر میانگین بشر در قرن حاضر نسبت به قرن قبل کمتر شده. پیشرفت کردیم، تکامل دیگه ها؟ هر بیماری واکسنش رو تولید کردیم، انواع ویتامین و نمیدونم به کمپلکس و چی و چی و چی ساختیم برای اینکه مردم سالم تر زندگی کنن. دیگه سالم تر شدن، سلامت زندگی کنن، سلامت شدن. چاره ای ندارید جز یک روزی اقرار کنید که خدا یا ما نتونستیم زمین رو درست کنیم، اصلاح کنیم، تو مصلح خودت رو بفرست. خدا مهلت داده، اما عصر غضب خداست این عصر بر مردم روی زمین. اینکه یکی از حقوق امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که امشب می‌خواستم اینا رو مقدمه گفتم وارد این حق بشم، حق امام است بر رعیت. منتها تفاوت چیه؟ امام ما غایب، خدا غضب کرده بر ما، او رو غایب کرده، گفته ناشناس مستور زندگی. حق او بر ما چیست؟ کمترین حق امام بر رعیت چیه؟ رعیت دعاگوی امام و ولی خودش باشه، کمترین حقش. اگر تو بفهمی که امام بر تو حقوقی بیشمار داره، کمترین حق تو هم نمیتونی ادا کنی. پیغمبر فرمود هر موقع دیدید کسی یه لطفی در حقتون کرد نمیتونی جبران کنی، 10 میلیون تومان یه هزینه ای کرده که به تو لطف کنه، تو هم نداری جبران بکنی. کمترین کار ممکن چیه؟ در حقش دعا کن، بگو خدا جبران کن، خدا خیرت بده، خدا عوض خیر بهت بده. برای این پدر زنده، این امام حاضر که به خاطر غضبی که خدا بر ما کرده او مجبور ناشناس زندگی کن، او مجبور خودشو معرفی نکنه، او مجبور مظلوم و غریب و تنها زندگی کنه. چرا؟ به خاطر اعمال فساد انگیز من. حق امام بر رعیت. شما سوال داشتی؟ حل شد؟ بسیار. پس عصر ظهور با عصر عدم ظهور تفاوتش تفاوت عدم است با خلقت. در زمان ظهور چه اتفاقی می افتد؟ یبدل الارض غیر الارض و السما غیر السما. به توفیل او، به قدمهای اون این اتفاقات میفته. چه جایگاه و وجهه‌ای او دارد در نزد خدا؟ به یمنهی رزق الورا، ورا انسان ها نیستن فقط، رزق تمام موجودات عالم به یمن است. به وجودهی ثبتت الارض و السماء، اصلا ثبات زمین و آسمان رو کی ما وجدان میکنیم ارزشش رو؟ لحظه زلزله دیگه. هر کدومون بنداز عمر خودمون یادمون هست بعضی زلزله های بزرگی رو که تهران هم یه تکونی داده دیگه، زلزله منجیل مثلا، منجیل رودبار، یا اونی که کرمان بوده زلزله بم، اونی که نمیدونم قدیمی ترهای ما زلزله بوئین زهرا. ها کی ارزش ثبات زمین، ثابت بودن زمین زیر پاتو میفهمی؟ لحظه ای که داره میلرزه، لحظه به لحظه ای که زمین ثبات داره و آرامش داره، بدهکار حجت اللهیم برادر، به وجود او ثبتت الارض و السما. به این توجه کردید تالا به این حق که این ثبات و آرامش که رو زمین، همین راه میری زمین زیر پات نمیلرزه بری پایین، یه حقه، یه نعمته. نعمتان مجهولتان امنیه، ها؟ اما امنیت داشتن، این که امنیت داریم روی زمین، آروم میریم آروم میاییم، این نعمت بزرگ خداست. شکر میخواد این نعمت رو به دلیل چی به ما میده؟ به دلیل وجود حجتش. ما برای حجت او چه میکنیم؟ ما برای رفع قربت او چه میکنیم؟ ما برای شناساندن او به بچه‌مون، به جوونمون، به دانشجومون، به دانش آموزمون چه میکنیم؟ دقت فرمودین؟ این است قربت و مظلومیت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی بخش روزه، روزه کتاب کافی، روایتی رو از حضرت امیر، امیر المؤمنین علیه السلام ذکر میکنن، ابا تراب دیگه، ابا تراب. ابا تراب یعنی چی؟ پدر خاک، پدر زمین. دیروز دهو الارض بود دیگه. مالک این ارضی که خلق شد کیه؟ امیر مؤمنان. کی خلقش کرد این زمین رو؟ امیر مؤمنان، ابا تراب. ان یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. در روز حسابرسی، که این حسابرسی باز از اون جهاست که آیا روز ظهور امام زمان، قیامت صغرا یا قیامت کبرا. در روز قیامت کافران وقتی سر از خاک در می آورند، حساب و کتاب خدا با محبان علی و دشمنان علی رو می بینند، اقرار می کنند، زبان باز می کنند، یا لیتنی کنت ترابا. چرا؟ چون تراب ابا تراب ولیشه، ابا تراب بهشت رو برای تراب که شیعیان اونها باشند تضمین کرد. این معنای ابا تراب کجا؟ با اون معنایی که اون ملعون ها درست کردن در روایات جعلی خودشون، که علی ابن ابی طالب یه روز پیغمبر نشسته بودند و فاطمه زهرا وارد شدند و شکایت کردند که بابا جان چه نشستی که علی ظلم کرده در حق من، من رو به غضب آورده، دعوامون شده، کتک کاری کردیم، علی هم از خونه قهر کرده رفته، ما هم گشنه و تشنه موندیم. خوب دقت بکن، فاطمه زهرا بیاد خدمت رسول الله شکایت بکنه از علی به دلیل اینکه علی نون نیورده خونه، با من هم کتک کاری کرده، الانم قهر کرده رفته بیرون. بعد پیغمبر بیان تو کوچه باغهای مدینه ببینن علی ابن ابی طالب رفته زیر سایه یه دیواری رو خاکها دراز کشیده، برسن با لگد بزنه به علی بگه قم یا ابا تراب. لقب ابا تراب از کجا اومده؟ میگن از اینجا. این رو بذار کنار اون روایتی که اهل البیت ادرا به ما فی البیت، اهل خانه آگاه ترن به احوال و اوضاع خانه. امام باقر، امام سجاد، علی ابن الحسین. ببینید در مورد ابوتراب چه میفرماید. در ذیل این آیه یا لیتنی کنت ترابا میفرمایند که این جد ما امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب است که در قیامت ناقضین عهد او، دشمنان او آرزو میکنند ای کاش خاک بودند تا با ابوتراب محشور میشد. از شیعیان ما تعبیر به خاک شده، تراب شده. دقیق فرمودی؟ این ابوترابه. این براتون گفتم تو جنگ صفین فتنه بود. جنگ صفین از اون جنگای فتنه ای بود دیگه، فتنه بود. اومده بودن می جنگیدن با امیر مؤمنان به اسم قرآن، به اسم دین. بعدم که کار به حکمیت رسید، اون ملعون فتنه جدید درست کرد و گفت لا حکم الا لله، لا حکم الا لله، قرآن باید بین ما و علی حکومت کنه، حکم کنه. اون ملعون حرومزادم قرآن ها رو سر نیزه کرد. امیر مؤمنان بانگ بلند کرد آقا این قرآن مقدس، این قرآن رو زمین باشه. من دیدم بعضی از بزرگان رو زمین نمیشینه، میگن اون قرآن رو بلند کن بذار بالا تا ما رو زمین بشینه. این قرآن روی نیزه رفت. علی ابن ابی طالب فرمود نیزه ها رو با قرآن ها بزنید زمین بریزید، اینا فتنه است. چرا؟ اینا میگن بیا به کتاب خدا، به قرآن حکم کنیم. فرمود بزنید زمین بریزید، پاره کنید اینها رو، اینا کاغذ پاره است. انا کتاب الله ناطق، انا علی ابن ابی طالب، منم کتاب ناطق خدا، اینا کاغذ پاره است. وقت تو همین جنگ روایت مظلومیت و غربت امیر مؤمنان اینجا هویدا میشه که طرف بیاد، هر کس میومد رجز خانی میکرد، یه فلبداهه بیت شعری رو میگفت، برای اینکه رجز میدان جنگ بود، رسم بود دیگه، رجزی به خونه بره شمشیری بزنه برگرده. امیر مؤمنان دیدن یه شیخی همچین خیلی به قول امروزی ها خیلی پشمالو آمد به میدان و داره رجز میخونه. رجزش چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون. امام حسن مجتبی اومدن برن میدان با این بجنگن، حضرت فرمودن بذار خودم برم. حضرت تاختن اومدن نزدیک این، چی میخونی ها شیخ؟ گفت رجز میخونم، من مقدسم، از قرآن استعانت میگیرم، به جنگت با تو اومدم. چی میخونی؟ سوره نبأ رو میخونم. میدانی نبأ چیست؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اون نبأ عظیم، خبر بزرگی که خدا در قرآن فرموده نمیدونید چیست. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، اصلا نمیدانید اون نبأ عظیم چیست. آشیخ اومدی داری می جنگی، می دونی نبأ عظیم چیست؟ یه لحظه مکس کرد و گفتش که لا. امیر مؤمنان فرمودن انا نبأ العظیم، تو اومدی به جنگ نبأ عظیم، بعد قرآن مدح نبأ عظیم رو می خونی؟ من اون خبر بزرگم. اون خبر بزرگ در دنیای کوچک شما مجال معرفی و معرفتش ایجاد نمی شود. نبأ عظیم جای معرفیش در قیامت، اونجا معلوم شود علی ابن ابی طالب یعنی چی. دنیا جا نداره، دنیا جا نداره. یکی از دلایل، مهمترین دلایل برپای قیامت و عدل خدا برای این نیست برادر که من حق تو رو خوردم تو حق منو خوردی، حالا من برم تو جهنم تو بری تو بهشت. اینا توفیلیه، یه نعمت دیگه است. برای چی خداوند قیامت رو برپا می کند؟ لعجل آن که مقام ما رو مردم اونجا متوجه شوند ما چی هستیم. چرا؟ چون دنیا گنجایش معرفت ما رو ندارد. این حالا امیر مؤمنان این مظلومیتش. امیر مؤمنان فرموده حالا به تحقیق خداوند متعال برای من علی حقی بر شما قرار داد، به این که مرا ولی امر شما قرار داد. حکم آنچه تو فرمایی، امر آنچه تو بنمایی. ما واقعا نسبت به امیر مؤمنان یا امروز نسبت به امام زمان این شأن و قائل هستیم؟ شعار میدیم آره، نه در عمل. خداوند من رو ولی امر شما و سرپرست و صاحب اختیار شما قرار داد. کجا؟ اون روزی که پیغمبر دست من رو گرفت در غدیر خم به عنوان پرچم هدایت بلند کرد، فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا. مرا در آن منزلت برتر از شما جای داده. مهمترین چیزی که حقی که خدا از آن حقوق فرض کرده حق والی است بر رعیت. من ولی شما، والی شما هستم، شما رعیت من هستید. کلام امیر مؤمنان. فرزندان من بعد از من، حسن ابن علی، سید الشهدا، علی ابن الحسین تا امام زنده این زمان، اینها اولی الامرند، ولی امرند. ببینید نسبت رفتارتون نسبت به اینها چگونه است. آیا اینها رو صاحب اختیارتر از اختیار خودتون میدونید؟ آیا قلبن در نیتتون حکم اونها، امر اونها، رضایت اونها رو بر رضایت نفست ترجیح میدهی برادر؟ این نشانه ایمانه. اگر رضایت حجت خدا رو، رضایت امام زمان رو بر رضایت خودت، نفست، گفتی من اینو دوست دارم، حجت خدا رضایتش اینه، اگه اونجا رضایت او رو انتخاب کردی، انت مؤمن. اگر نگفتی من عشقم میکشه این کارو بکنم، او رضایتش بر این تعلق میگیره یا نمیگیره، من کاری ندارم. برادر اونجا من مؤمن نیستم، من مشرکم یا کافر هستم. این دیروز دهول عرض بوده، این عرض جنسش خاک ترابه، صاحب و مالکش ابا ترابه. پس مالک هر آنچه که در زمین است. بعد میدونستید که تمام گیاهان، تمام جانوران، تمام جانداران، عناصر تشکیل دهنده وجودشون چیه؟ خاک. ابا تراب یعنی مالک هر آنچه که از این خاک خلق شده. مالک، مالک. وقت برادر ما در مقابل خدا و حجت خدا و امیر مؤمنان و همه اینها، علیکم السلام، همه اینها میخوایم شیلنگ تخته بندازیم؟ ها؟ هم نمیشاید که با یک دل دو دل برداشتن. یاز جانان یاز جان باید که دل برداشتن. نمیشه برادر. خدا و حجت شوخی با کسی ندارند. اگر امری کردند، خواسته ای دارند. اینها ولی امر ما هستند، اینها مالک ما هستند. براتون مثالش رو شفاف گفتم. هر آنچه که از زمین می روید، هر آنچه که از زمین طعام می گیرد، از جاندار، از چهارپا، از خرزنده، از چرنده، از پرنده، از انسان، از جن، همه اینها، همه اینها حیات از چی دارند؟ از خاک دارند. علی ابن ابی طالب نسبش به این خاک چیست؟ ابا تراب، مالک زمین، مالک خاک. پس امیر مؤمنان و فرزندان او مالک من و شما هستند، هم مالک اموال ما، هم مالک اولاد ما، هم مالک دارایی های ما، هم مالک ارض و آبروی ما هستند. حق امام بر رعیت، حق والی بر رعیت. این حق باعث میشه که بدهکار اینا حداقل اقرار کن که بدهکاری، اقرار کنیم که بدهکاریم، در حالی که ما خودمون رو از امیر مؤمنان و امام زمان طلبکار میدونیم یا بدهکار میدونیم؟ ما طلبکاریم. اگه ندی دیگه نماز نمیخونم، اگه ندی دیگه هیئت نمیرم، اگه ندی دیگه کار خیر نمیکنم، اگه ندی دیگه فلان کارو میکنم، شرط و شروط میگذارم، نماز میخوام بخونم برای رشد خودم، منتشو سر امیر مؤمنان میخوام بگذارم. این علی مگه چیکار کرده حالا؟ یکی از دوستانمون تعریف میکرد چند سال پیش، گفتش که سوار اتوبوس بودم، داشتم میرفتم یه مسیری رو، تو اتوبوس بحث شد، این بحثای روز آی نمیدونم گرونی و آی اقتصاد اینجوری و آی فلان اینجوری و این حرفا، و گفت دیدم یه آدمی برگشت یه حرف مفتی دیدید، یه وقتی طرف فکرم نمی کنه که چی داره میگه، مالیاتم که نداره حرف زدن میگه دیگه. گفت برگشت به این مضمون، گفتش که علی ابن ابی طالب آدم نفهمی بود. گفت این جمله رو که گفت من حالت سکته شدم، نمیتونستم، از یه طرف فاصله داشتیم، ما مثلا 2 متر 3 متر فاصله داشتیم، اینم داشت بلند بلند حرف میزد، دیدم الان تند بگم که دعوا میشه فایده نداره، کند بگم چیکار کنم چیکار نکنم. گفت دو سه ایسکا بود. این همجور داشت میگفت، علی اگه عاقل بود به حرف ریستفیدا گوش میداد، با معاویه در نمیافتاد، با طلحه و زبیر در نمیافتاد، با عایشه در نمیافتاد، میرفت حکومتشو میکرد دیگه، اینقدر ملت هم جنگ درست نمی کرد که آثار اون جنگ ها تا به امروز باقی بماند. گفت دیدم نمیتونم تحمل کنم، دو سه ایسکا گذشت، این پیاده شد، من با اینکه مسیرم یه جا دیگه بود منم پیاده شدم، گفتم تو جمع نمیشه یا دعوا میشه، پیاده شدم و اومد بره، دستشو گرفتم، گفتم داداش یه سوالی داشتم، شما یه چیزی الان تو اتوبوس گفتی، گفتی علی ابن ابی طالب عقل درست حسابی نداشت، فهم نداشت، چرا این حرفو زدی؟ گفت من غیر از اینه، اگه عقلاش که این کارا رو نمی کرد. گفتم که چقدر از تاریخ امیر مؤمنان می دونی؟ گفت می دونیم دیگه، علی رو که همه می شناسن دیگه. گفتم می دونستی که وقتی که به امیر مؤمنان مردم اومدن، خود مردم، همونایی که یه روزی علی رو تک و تنها گذاشتند، حتی 20 نفر از همون 120 هزار نفری که با علی بیعت کرده بودند در قدیر خم، حتی 20 نفر پیدا نشدند حمایت از علی و فاطمه کنند، بعد 25 سال انقدر اون جمعیت فشرده اومد در خونه علی بعد از قتل عثمان که یا علی فقط و فقط تو، با هیچ کس دیگه ما بیعت نمی کنیم، اونی که میتونه ما رستگار کنه علیه. انقدر که امیر مؤمنان فرمود، نگاه کردم دیدم حسنین، امام حسن و امام حسین زیر دست و پای ملت دارن میمیرن، له میشن. یکی از جهاتی که من قبول کردم، باش 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 من حکومت رو میگیرم، دیدم امام حسن و امام حسین دو یادگار پیغمبر، دو گوشواره عرش که نسل و ذریه رسول الله قرار بود از طریق اینها روی زمین منتشر بشه، دارن زیر دست و پا هلاک میشن، میمیرن. حالا همین علی ابن ابی طالب باش بیعت کردن با این شرایط. فردا صبح اولین دستورالعملی که خلیفه جدید ثبت کرد عزل معاویه است. گفت تا اینو بهش گفتم، گفت بارکلا آدم عاقل این کارو میکرد، میذاشتی معاویه اونجا باشه بچره برا خودش زندگیشو بکنه، تو قدرت خودتو کسب میکردی، قدرتمند که شدی اون وقت میرفتی معاویه رو عزل میکردی، این چه عقلی بود علی داشت؟ چه کاری بود علی ابن ابی طالب کرده؟ گفتم برادر میدونی بعد از همین که این حکم رو حضرت امیر نوشت، یه عده‌ای اومدن دور امیر مؤمنان همین اعتراض تو رو، همین سوال تو رو به حضرت امیر کردن. گفت چی گفتن؟ گفتن همینی که تو گفتی. گفتن علی یه 4 سبا صبر کن، حکومتت پا بگیره، قدرتمند بشی، بعد این معاویه علیه ما علیه رو عزل کن. گفت ای گفتن اینو؟ گفتن بله. گفت خب چرا نکرد؟ چرا گوش نداد؟ این دوست ما میگه برگشتم به این بنده خدا گفتم که برات میگم. امیر مؤمنان جواب دادن، گفت چی گفته؟ حضرت امیر فرمودن که تا امروز من معاویه رو سر کار نگذاشته بودم، پس هر غلطی که معاویه میکرد در نامه عمل من نوشته نمیشد، هر ظلمی که بر هر مظلومی که معاویه ظالم میکند در نامه عمل اون کسی نوشته میشود که او رو نصب کرد به عنوان ولی شامات، حاکم شام. اما از امروز که مردم با علی بیعت کردند، هر ظلمی که معاویه بکند در نامه عمل علی نوشته می شود. علی نمی خواهد برای پا گرفتن حکومت دو روزش به ظالم مهلت بده. علی رضایت بر ظلم معاویه ندارد. گفت تا اینو گفتم این بنده خدا یهو برگشت گفت جدی میگی؟ جدی میگی علی ابن ابی طالب اینطوری گفته؟ گفتم این نامه امیر مؤمنان، این نامه امیر مؤمنان. باز کردم از تو نهج البلاغه‌ای که تو کیفم بود در آوردم نشونش دادم که مردم علی ابن ابی طالب یک روز هم رضایت ندارد از این به بعد بر اینکه مثل معاویه‌ای بر مردم ظلم کند. حالا ببینم علی عاقل بود یا عاقل نبود؟ رضایت نداره، باید اعلان کنه. ها؟ تو میگی علی صبر میکرد. علی ابن ابی طالب 25 سال صبر کرده بود در حالتی که استخوان در گلوش گیر کرده، خار در تخم چشمش فرو رفته. برادر این تشبیه تشبیه عجیبیه ها، نمیدونم گفتم خدمتون یا نه. خدا رحمت کنه اموات رو. یه شب ما داشتیم ماهی میخوردیم، یه دونه تیغ ماهی رفت تو گلوی مرحوم والده ما، مادر ما. ما کارمون داشت به اتاق عمل میکشید، یه تیغ ماهی رفت تو گلوش، تو پنجرش. بعد که رفتیم در اتاق عمل عکس بگیر و عکس رنگی، معلوم شد تیغ رد شده رفته، خراشیده هنجره رو. ایشون از شدت درد فکر میکنه تیغه هنوز اونجاست. ما یه شب تا صبح بیمارستان امیرالله بودیم برای تیغ ماهی که خراش داده رفته. حالا فکر کنید علی ابن ابی طالب که اهل تعارف و شلوغکاری و این حرفا نیست که، وقتی میگوید صبر تو صبر کردم چند روز، یک شب تو بیمارستان، نه 25 سال صبر کردم در حالی که استخوان در گلوی من گیر کرده بود، نه اینکه رد شده بود رفته بود خراشیده شده بود. من خوب وجدان میکنم چون به خاطر یه تیغی که خراش داده بود رفته بود. یه شب تا صبح ما بیمارستان بودیم. حساب کن یه استخوان تو گلو گیر بکنه، حساب کن یه گرد و خاک شد هفته پیش چشممون هی تا دو روز اشک می اومد، حساب کن یک خار در تخم چشم فرو بره، چه دردی داره برادر؟ چی کشیده امیر مؤمنان؟ 25 سال صبر تو و فی العین و فی الحلق شجاع. 25 سال چه دردهایی؟ ما درد اینو کشیدیم که مادرمون خنجرش خراشیده شده بود، شب تا صبح نخوابیدیم، گریه‌مون در اومد پشت روی خود، کلی نذر و نیاز که یا صاحب الزمان طوری نشه مادرمون. مادر ما چه جایگاهی داره در خلقت؟ علی ابن ابی طالب شاهد باشد محبوبه خدا صدیقه طاهره بین در و دیوار با لگد فرزندش سقط بشه، این درد کجا؟ اون درد علی ابن ابی طالب شاهد این باشه که فاطمه زهرا وقتی زمین بخورد اول صدا بزند یا علی به دادم برس، بعد صدا بزند یا فزت و خزینی، یا علی تو نه یا فزه بیاید. علی ابن ابی طالب شاهد باشد 75 روز بعد از شهادت پیغمبر، وقتی میخواد دختر پیغمبر رو تو قبر بذاره، امانت رسول الله رو برگرداند به صاحب امانت، تازه موقع غسل فاطمه، وقتی داره شستشون میده بازوی فاطمه رو، تازه متوجه بشود که دست فاطمه هم بر اثر اون شمشیری که غلاف شمشیری که شمشیر درش بوده شکسته بازوی فاطمه. علی ابن ابی طالبی که هر شب وارد منزل شود، همسر جلوی همسر که حجاب نمیخواد داشته باشه، هی نگاه بکند ببیند فاطمه چادر رو سریش رو رو صورتش میکشد. ابا تراب ها، مظهر غیرت الله ها، همه غیرت خدا علی است، همه تعصب خدا علی است، همه حمیت خدا علی است. این علی 25 سال اینها رو ببینه، درد دل آدم به کجا برسه که بره نیمه شب چاله بکنه، چاه بکنه، سرشو بکنه تو چاه، درد دل کنه. رو این دنیا دیگه خیال میکنید شما برکتی میمونه؟ این دنیا جز با ظهور مهدی فاطمه و گرفتن انتقام این مصیبت ها و این ظلم ها دیگه به حالت قبل بر نمی گردد. دیگه آسمانی که قرار بود یک روزی ولو ان اهل القرى آمنوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، تمام شد، اون سفره جمع شد. دیگه این آسمان و زمینی که مأمور بودن اگر مردم ایمان می آوردن، به تفسیر مراجعه کنید، ایمان به چی می آوردن؟ ایمان به علی ابن ابی طالب می آوردن و تصدیق می کردن حق او را، لأکلو، دقت کنید، لأکلو، می خوردن من فوقهم و من تحت ارجلهم، سر کار نمی خواست برن. در بهشت وقتی خدا بهشت انور سرشت رو ترسیم میفرماید چی میگه؟ تو بهشت مؤمنین لمیدن اراده میکنن، گلابی، درخت گلابی میاد جلو، گلابی تقدیم میکنه، انگور، درخت انگور میاد جلو، انگور تناول میکنی. هر نعمتی رو که اراده بکنی مگه آماده نیست؟ همین رو خدا در قرآن میفرماید اگر مردم ایمان میآوردن و تصدیق میکردن، مردم زمین، علی ابن ابی طالب و اولاد او را، لأکلوا من فوقهم و من تحتهم، از آسمان و زمین نعمت تو سر سفرهشون می اومد، نه اینکه بره سر کار پول در بیاره که بعد بره یه لقمه نون بگیره. نمیدونیم چه نعمت هایی رو از دست دادیم با پشت پا زدن به فرمان خدا در غدیر خم. ما چه میفهمیم ابا تراب یعنی چی؟ خب معلوم ابا تراب اراده بکند تراب هر آنچه نعمت داره بیرون میریزه. بی بی صدیقه طاهره بفرماید اگر میگذاشتید حق به حقدار میرسید، برادر رسول الله همسرم علی در جایگاهی که خدا و رسول او رو تعیین کرده بودند قرار میگرفت، لمختلفا اسنان فی الله الى یوم القیامه، تا روز قیامت دو نفر با هم اختلاف و درگیری پیدا نمی کردند. دنیای ما رو ببین امروز، داعش چه می کنه، طالبان چه می کنه، آدم کشا چه می کند. هیچ فهمیدیم چه نعمتی رو کفران کردیم و محروم شدیم از چه نعماتی؟ اینها مظلومیت و غربت امیر مؤمنان و فرزندانشه. تا ظهور اتفاق نیفتد و این حقوق خدا احقاق نشود، مردم طعم عدالت و امنیت رو نخواهند چشید. به این دلیله که میگم هر صبح هر شام چشم انتظار ظهور باش و کاری بکن برای اینکه ظهور جلو بیفته. عصر ظهور عصر دست روی دست گذاشتن نیست، عصر حرکت و جنبش، عصر حرکت و جهاد، عصر تلاش و کوشش است. دلهامون رفت سمت اون خانه ای که امروز خوش به حال حجاجی که در مدینه هستند و چند روز دیگه کم کم عازم مکه میشن، خوش به حال اون کسانی که این لیاقت رو پیدا کردند برن پشت باب جبرائیل، اونجا نگاه به درب خانه فاطمه زهرا بکنند، اونجا یاد اون خاطرات و صحنه هایی که این در از اون روزی که پیغمبر به امر خدا هر روز صبح برای نماز صبح می آمد مؤدبانه پشت این در، دست روی سینه می گذاشت، می فرمود السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بگیر که 6 ماه آخر عمر رسول الله روزی 2 مرتبه پیغمبر اکرم، اوائل روزی 1 مرتبه بود، 6 ماه آخر عمر پیغمبر رسول الله روزی 2 مرتبه، موقع اذان صبح و موقع اذان مغرب می اومد پشت این در، مردم نگاه می کردن پیغمبر رحمت للعالمین اومده پشت در خونه فاطمه چی میخواد؟ مؤدب می ایسته، دست رو سینه میگذاره، سلام میده به این عبارت، آیه رو در حق اینها میگه نازل شد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. از این خاطرات بگیر، اونایی که الان مدینن این کاش یاد ما هم بیفتن نگاهشون به اون در که میفته، از این خاطره بگی تا اونجایی که 6 ماه بعد از همین دوران، 75 روز بعد از شهادت پیغمبر، نه 7 روز بعد از شهادت پیغمبر، نه 3 روز بعد از شهادت پیغمبر، نه هنوز جسد پیغمبر دفن نشده، آمدن پشت در همین خانه، آتش آوردن، در رو آتش زدن، وقتی صدای بی بی بلند شد، چی میخواید از پاره تن رسول الله؟ مگه نمیدونید ما عزاداریم؟ مگه نمیدونید جسد پدر من هنوز روی زمینه؟ اما بگوید اگر علی بیاد با خلیفه مسلمین بیعت بکنه کاری نداریم، و الا فاطمه این خانه رو با اهلش به آتش میکشم. میفهمی اهل این خانه چه کسی هست؟ آری میدانم. فاطمه پاره تن رسول الله در این خانه است، و این اگه فاطمه هم باشد، با فاطمه این خانه را آتش میزنم. اگر این آتش نبود، بعد از ظهر عاشورا هم اونها جرأت نمی کردن به خیمگاه سید الشهدا حمله کنن، خیمه ها را آتش بزنن، در حالی که دختر بچه های 4-5 ساله ابی عبدالله در میان خیمه ها هستند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه، بار الله ما را ببخش و بیامرز. اموات، ذوی الحقوق، گذشتگان، صلحا، علما، شهدا، امام راحل، همه رو سر سفره رحمتت میزبان بگردان. توفیق خدمت گذاری به دین و آیین و کشور و نظام مقدس منذر سایه مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما. مریضا، ملتمسین دعا، گرفتارها، جانبازان عزیزمون رو به آبروی علی ابن الحسین شفای عاجل عنایت بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.